ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یکشنبه چهارم تیر ماه 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. سپیده،
سپاسگزارم رضا و درود به شما همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا تحولات اخیر در روسیه را به چالش کشیده شدن بی‌سابقه قدرت ولادیمیر پوتین خواند و گفت هنوز نتایج آن به طور کامل روشن نشده است. آنتونی بلینکن در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت اینکه شکاف‌ها در روسیه به کجا منجر خواهد شد ممکن است چندین هفته یا ماه طول بکشد، اما فکر نمی‌کنم هنوز پرده آخر آن را دیده باشیم.
Very hard to say. I don't want to speculate on it, but I don't think we've seen the final act.
بنابر آخرین گزارش‌ها از روسیه، شبه نظامیان گروه واگنر در حال عقب نشینی از شهرهایی که اشغال کرده بودند هستند و رئیس این گروه با ترک روسیه و اقامت در بلاروس موافقت کرده است. با ادامه اصرار برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کشور به خاطر برکنار نکردن معاون خود، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز یکشنبه گفت که وزیر کشور چند روز پیش به او قول داد که این برکناری را به زودی انجام خواهد داد.
ایشون اونجا قول داد که این موضوع رو پیگیری میکنن و چون الان ستاد استارت خورده در انتخابات، یه فرصت یه هفتهی دو هفتهی تا جایگزین ایشون انجام بشه.
این اظهارات در حالی از سوی رئیس مجلس مطرح میشود که احمد وحیدی وزیر کشور چهارشنبه گذشته گفته بود درباره تغییر معاون سیاسی خود قولی به نمایندگان ندادم، تنها گفتم در تعامل مثبت با مجلس دنبال حل سوء تفاهم خواهم بود. ماه گذشته محمد رضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات از استانداران و فرمانداران خواست که در یک سال پیش رو با نمایندگان مجلس همراه نشوند. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر از جمله اهواز، شوش و هفت تپه، شوشتر و کرخه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های گذشته بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش دستمزدها مطابق با تورم اعتراض کردند. روز یکشنبه همچنین شماری از بازنشستگان شرکت فولاد اصفهان در اعتراض به وضعیت معیشتی و وضعیت نامناسب بیمه درمانی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. رسانه‌های قبرس از خونسا شدن یک حمله برنامه‌ریزی شده تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی در خاک قبرس با کمک سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا خبر دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های قبرس در روز یکشنبه، این حمله ظاهراً مرتبط با سپاه پاسداران بوده است و دومین عملیات مشابه از سوی این نیروها در قبرس طی دو سال گذشته به شمار می‌رود. بر اساس گزارش یک وبسایت خبری قبرس، عوامل این حمله از بخش شمالی جزیره قبرس به عنوان پایگاهی برای حمله احتمالی استفاده می‌کردند و سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی قبرس از چند ماه پیش از نزدیک این سلول تروریستی را زیر نظر داشتند. هنوز مقام‌های اسرائیلی به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند، اما پیشتر شورای امنیت ملی اسرائیل اعلام کرده بود که قبرس و یونان کشورهایی‌اند که جمهوری اسلامی احتمالاً یهودیان و اسرائیلی‌های ساکن آنها را هدف قرار می‌دهد. و رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که نهادهای اطلاعاتی این کشور چند روز پیش نشانه‌هایی را دریافت کردند که حاکی از آماده شدن یوگنی پریگوژین فرمانده گروه واگنر برای شورش علیه مسکو بود. واشنگتن پست و نیویورک تایمز روز شنبه نوشتند که مقامات اطلاعاتی آمریکا یک روز پیش درباره احتمال ناآرامی‌ها در روسیه جلساتی در کاخ سفید، پنتاگون و کنگره برگزار کردند.
بسیار ممنونم همکارم سپیده بهکام، آخرین خبرها را تقدیم شما کرد. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. واکنش‌های متفاوت مقامات جمهوری اسلامی به اتفاقات اخیر روسیه. برخی کارشناسان به گره خوردن سیاست خارجی ایران به تحولات روسیه هشدار دادند. گسترش موج دستگیری‌های معترضان از زاهدان تا ایران شهر و ادامه اعتراض نمایندگان مجلس به بخشنامه جنجالی اخیر وزارت کشور. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. شورش اخیر نیروهای شبه نظامی واگنر در روسیه با واکنش‌های متفاوتی در داخل ایران روبرو شده است. در حالی که بسیاری از مقامات و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی از حکومت ولادیمیر پوتین در این تحولات حمایت آشکار کردند، شمار دیگری از کارشناسان در داخل ایران درباره گره خوردن سرنوشت منافع ملی کشور به اتفاقات سیاسی در داخل روسیه هشدار جدی دادند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن را جویا شدم.
در واقع ما با دو دیدگاه متفاوت روبرو هستیم. البته دیدگاهی که مخالف نزدیکی بیش از حد جمهوری اسلامی به روسیه است چندان مجال بروز و ظهور نداره، به دلیل سیاستی که علی خامنه ای در سالهای گذشته پی گرفته و اون در واقع سیاست معروف نگاه به شرق و به طور کامل سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو به تابعی از سیاست چین و به ویژه روسیه بدل کرده. شاید بارزترین نمونهش جنگ اوکراین و حمله نظامی روسیه به اوکراین بود که جمهوری اسلامی نه تنها جزو معدود کشورهایی بود که از این حمله نظامی حمایت کرد در اون زمان، بلکه به همکاری نظامی با روسیه هم پرداخت و باعث سختگیرانه تر شدن سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا و آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی شد. یعنی هزینه‌های بیشتری رو به ایران و منافع ملی ایران از این طریق تحمیل کردند. در جریان این شورش مسلحانه که گروه واگنر داشت و خیلی زود هم پایان گرفت، باز شاهد بودیم که رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، به نزدیک به شورای عالی امنیت ملی و حاکمیت به طور یک پارچه و تمام عیار به حمایت از پوتین پرداختند، در حالی که خب دیگرانی به هشدار دادن، اونهایی که فاصله بیشترن، که این میزان گره زدن منافع کشور ایران با آنچه که در کرملین اتفاق میفته و شخص پوتین به سود منافع ملی ایران نخواهد بود و این ایران خواهد بود که هزینه های چون این سیاستی رو به ناگزیر خواهد پرداخت، همونطور که ما در مورد اوکراین هم شاهد بودیم.
آقای برزگر، به رغم هشدارهایی که برخی مقامات در داخل ایران دادن به مسئله گره خوردن سرنوشت ایران به تحولات سیاسی روسیه که شما هم بهش اشاره داشتید، اما به نظر میرسه که قرار نیست که جمهوری اسلامی تغییری در سیاست خارجی خودش نسبت به مسکو داشته باشه. چرا باید حاکمیت جمهوری اسلامی چنین ریسک پرخطری رو همچنان در دستور کار خودش قرار بده؟
ببینید، چند دلیل داره. دلیل اول بدبینی بسیار مفرطی است که هسته مرکزی قدرت و در رأس اونها علی خامنه ای نسبت به غرب و به ویژه آمریکا دارن. یعنی معتقد هستن که آمریکا قابل اتکا نیست. این رو ویژه با توجه به آنچه که بر سر حکومت پیشین ایران، یعنی حکومت محمد رضا شاه پهلوی رخ داد و آنچه که بعد از بهار عربی ما دیدیم، مثلا در مصر مبارک دیدیم، خب این نگاه در جمهوری اسلامی کاملا تثبیت شده. دوم اینکه در پی اختلافاتی که با غرب وجود داشته، جمهوری اسلامی امتیازات فراوانی داده و به هر حال خودش رو در اردوگاه شرق قرار داده. تلقی علی خامنه‌ای در سخنرانی هم که کرد بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین این بود که در واقع نظم نوین جهانی داره شکل میگیره که در اون قدرت از غرب به شرق منتقل میشه و جمهوری اسلامی خودش رو دچار این توهم هست که خودش رو همسنگ و همپای چین و روسیه در این انتقال قدرت از غرب به شرق میبینه. خب اینها با واقعیت‌های روی زمین البته فاصله فراوان داره، ولی مجموعه اینهاست و اینکه کشورهای مثل روسیه و چین طبیعتاً در سیاست خارجیشون به مسائلی مثل حقوق بشر و مسائلی از این دست بها نمیدن، در نتیجه برای حکومت‌های خودکامه راحت‌تر هست که با این کشورها وارد تعامل بشن. ما حتی در رسانه‌ها هم می‌بینیم به نوعی در واقع از روسیه تمجید میشه که گویی ایران یک حکومت تحت قیمومیت روسیه است. عملاً تا اندازه‌ای جمهوری اسلامی در این مسیر پیش رفته که استقلال ایران رو علی‌رغم همه شعارهایی که رهبران جمهوری اسلامی میدن به شدت و به شکلی بی‌سابقه به مخاطره انداخته.
آقای برزگر، در شبکه‌های اجتماعی هم تحلیل‌های زیادی در این چند روز اخیر در خصوص تحولات روسیه داشتیم. یکی از نکات قابل تأملش این بود که بسیاری از همین کاربران معتقد بودند که یک روسیه ضعیف و یا درگیر تحولات داخلی خودش برای جنبش دموکراسی خواهی در ایران بهتر هست و شاهد مثال‌های زیادی رو هم در همین زمینه مطرح کردند. چرا باید اینطور باشه؟
به نظر میرسه که تحلیل درستی است و ضمن اینکه نشان دهنده شکاف بسیار بسیار عمیقی است که بین مردم ایران و هیئت حاکمه وجود داره، در حالی که جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری عظیمی روی نیروهای نیابتی خودش در منطقه کرده، در غزه، در لبنان. می‌بینیم شعار مردم در اعتراضات این هستش که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. در مورد روسیه هم این هست، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی وقتی متحدانی مثل روسیه و چین داره، خب اینها پشتیبانی می‌کنن از سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و باعث بقای حکومت میشن. طبیعی است که یک روسیه ضعیف‌تر به معنای ضعیف شدن پشتیبانان خارجی جمهوری اسلامی است و از این جهت میتونه مؤثر باشه. بسیاری از ایرانیان عملاً روسیه رو بزرگترین رقیب و دشمن ایران در 300 سال گذشته میدونن و در موارد متعدد هم ما دیدیم در رژیم حقوقی دریای خزر و در مسائل دیگه در سوریه، در خیلی از جاها دیدیم که چگونه روسیه منافع خودش رو اولویت داده بر منافع ایرانیان و این باعث میشه که هر نوع درگیری، هر نوع اقدامی که باعث تضعیف یکی از حامیان جمهوری اسلامی بشه، این رو شهروندان ایرانی به سود خودشون قلمداد بکنن، به دلیل اینکه باعث کاهش حمایت و در نتیجه قدرت جمهوری اسلامی در مواجهه با مردم خواهد شد.
گفتگویی بود با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی در لندن، و ارزیابی او در خصوص واکنش‌های متفاوت در داخل ایران به شورش اخیر نیروهای شبه نظامی واگنر در روسیه. اما پس از 38مین جمعه اعتراضی در سیستان و بلوچستان، موج جدید دستگیری‌ها در این شهر آغاز شده است. این بازداشت‌ها طی شبان روز گذشته در شهرهای راسک، ایران شهر گسترش پیدا کرده و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از جوانان و نوجوانان را در ایران شهر به شکل خشونت‌آمیزی در شامگاه شنبه بازداشت کردند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از بازداشت یکی از نیروهای ارشد انتظامات مسجد مکیه زاهدان است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت خبری حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گفتگو کرده.
نه اینکه از روز جمعه، از روز قبلش بعد از اون موضوع سوء قصد جان مولوی عبدالحمید، خب جو امنیتی در سطح شهر استان و شهرهای دیگه هم حقیقتا سنگین شد، تشدید شد و ما دستگیری‌های دیدیم. منتها در خود روز جمعه بعد از اینکه مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت راست کردن، خب خارج از کشور گویا تشریف دارن، ایشون یه فراخوانی دادن در رابطه با بالاخره همین سختگیری‌ها و بگیر و ببند، و خب مردم هم اومدن پاسخ دادن و در ما اعتراضات نه تنها در شهر زادان، در شهر ایران شهر، در شهرستان راست، در چابهار، در پیشین جکیگور و شهرهای دیگه داشتیم. منتها چون اینترنت کاملا قطع شده بود، تصاویر همه شهرها منعکس شد و خب به طبع نیروهای امنیتی نظامی هم دست به بازداشت‌های گسترده‌ای زدن. یعنی طبق گفته منابع ما 10 نفر کلا بازداشت شدن، هم در سطح شهر زاهنان و هم در شهرستان راست، چابهار و ایران شهر، که در بین بازداشت شدگان بعضن کودکانی هستند که زیر 18 سال هستند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. به عنوان نمونه من فقط عرض بکنم که دو کودک 13 و 14 ساله به اسم امیر عالی‌زئی و عدنان عالی‌زئی روز جمعه در شهرستان راست بازداشت و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، که بعد با وساطت معتمدین ریش سفیدان مراجعه کردن به دستگاه نظامی و این دو کودک رو بعد از تقریبا 10-12 ساعت بازداشت، خلاصه با وساطت این افراد آزاد میشن و الان هم در شرایط بسیار روحی نامناسبی هستن که یک شوک خیلی سنگین بهشون وارد شده. و خب افراد دیگه هم که بازداشت شدن، حالا ما تونستیم تقریبا حدود 15-16 نفر رو احراز هویت بکنیم، منتها آمار بازداشتن بسیار زیاده و ما نگران این هستیم که ممکنه برای اینها پرونده های درست بشه و از هیچ گونه حقوقی هم برخوردار نیستند که حالا در چه شرایطی در بازداشتگاه با اینها برخورد میشه. جای نگرانی هست. ما در ماهای گذشته دقل در یک دو ماهی گذشته بعد از ماه رمضان صرفا اعتراضات رو در سطح شهر زاهدان داشتیم. منتها بعد از فراخوان مولوی نقشبندی خب مردم شهرهای دیگه استان هم اومدند هم در حمایت از اعتراضات زاهدان و هم این که حاکمیت متوجه شد که وضعیت بلوچستان حداقل اعتراضات مثل آتش زیر خاکستر هست و هر آن ممکنه فوران بکنه و قطعا این یک پیام روشنی هست که اگر حاکمیت بخواد سختگیری ها فشار ها و تهدید ها و بالاخره طرح ها و سناریوهای که علیه افراد شاخص مثل مولانا عبدالحمید و افراد دیگه بخواست پیاده بکنه قطعا مردم واکنش نشون میدن و همونطور که ما در این جمعه با این که حالا فراخوان ها از روزهای قبل منتشر شده بود منتها با همه اون تدابیر امنیتی سنگین و شدیدی که از سوی حاکمیت و دستگاه های نظامی اعمال شده بود منتها مردم اومدن در خیابان ها. حساب بکنید که اگر خود شخص مولانا بخواد همچین مولوی عبدالحمید بخواد همچین فراخوان و درخواست رو از مردم داشته باشه قطعا اوضاع بلوچستان اون چیزی که حاکمیت فکر میکنه نخواهد بود و مردم واکنش نشون میدن.
آقای شیرانی، راننده مولوی عبدالحمید هم دستگیر شده، آیا این زمینه هست برای اقدامات امنیتی علیه خود مولوی عبدالحمید به نظر شما؟
بله میتونه باشه. ببینید ایشون یک فردی بوده که یکی از اعضای اصلی انتظامات بوده و ایشون رو اعزار میکنن به دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان و خب خودش داوطلبانه اونجا مراجعه میکنه و بعد از اینکه اونجا مراجعه میکنه بازداشت میشه. اسمشون عبدالواحد شولیبر هست. خب نظر و برداشت ما این هست، یعنی گمان غالبه مردم اینطور در واقع استنباط میکنن که ممکنه دستگاه نظامی به خاطر اینکه اون طرح ترورشون که از سوی انتظامات مسجد مکی خونسا شده بخوان این موضوع رو در واقع این فرد رو تحت فشار قرار بدن یا مسجد مکی رو که بخوان علیه مسجد مکی یک سناریو جدیدی طرح بکنن یا بالاخره بخوان این موضوع رو از بنیان و اسان بخوان تکذیب بکنن که ما همزمان که این فرد رو در واقع بازداشت کردن به خانواده اون عامل نفوذی هم فشار آوردن که شاید از مسجد مکی طرح شکایت بکنیم که تا الان که ما اطلاع داریم اون خانواده اون فرد هنوز راضی نشدن. منتها تلاش دستگاه های امنیتی بر همین بوده که بخوان در واقع علیه مسجد مکی و شخص مولوی عبدالحمید و مجموعه کارکنان مسجد مکی بخوان پرونده سازی بکنن و یک طرحی رو تحت فشار در واقع اونها رو قرار بدن با یک سناریو جدید.
آقای شیرانی، در بازداشت های اخیر سیستان و بلوچستان 4 کودک هم دستگیر شدن، از اونها یه خبری دارین؟
ببینید همه دستگیری ها چه کودکان و چه بزرگسالان خودسرانه هست. این که ما بگیم اینها این افراد رو در حین اعتراضات بازداشت کردن اینطور نبوده. نیروهای لباس شخصی که با خودروهای شخصی با پلاک در واقع مخدوش در سطح شهر زادان و شهرهای دیگه استان در حال تردد هستن در طول روز، یعنی بعد از اعتراضات این شهروندان رو بازداشت کردن. حالا کسانی رو که داشتن اگر عکس و تصاویری از این افراد از بین اعتراضات گرفته شده حالا اون یک مورد، منتها هیچ گونه نهادی نه از داخل در واقع دستگاه قضایی و ضابطینش میتونه نظارت روی بازداشتگاه داشته باشن، روی بازداشتگاه امنیتی هم چیزی نیست و تنها امید مردم این هست که حداقل نهادهای بین‌المللی تو این موارد ورود بکنن، رسانه‌ها و بخواهیم مسئله رو حقیقتاً بایستی طوری به این پرداخته بشه که این کودکان و همه کسانی که اونجا هستن هم حالا صرف نظر از اینکه براشون پرونده های ممکنه سنگینی براشون تشکیل بشه و مدت‌ها اینها بلا تکلیف در بازداشت به سر ببرن تحت شکنجه های شدید قرار میگیرن که به لحاظ روحی و روانی اثرات و تبعات منفی داره و قطعا تحت فشار قرار دادن عوام در واقع اکثریت مردم هست که شخص مولانا باشه و کسانی که بالاخره نقش و مدیریتی در اعتراضات استان دارن. اضافه بکنم که ما 3 نفر روحانی رو هم داشتیم که در طی این مدت بازداشتن در شهرستان راس که از مجموع و اساتید حوزه مفتاح العلوم حوزه علمیه شهرستان راس هستند، در همون روز اول
جامعه دوم تیر ماه بازداشت شدن. گفتگویی بود با احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت خبری هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو پوشش میده در مورد موج دستگیری های جدید در استان سیستان و بلوچستان. شنونده مجله شامگاهی هستید. این مجله رو پی میگیریم با خبری از ایران. در ادامه اعتراض نمایندگان مجلس به بخشنامه جنجالی اخیر وزارت کشور دولت رئیسی که خواستار عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی مجلس شده است، برخی نمایندگان مجلس این اقدام را دخالت غیرقانونی دولت در امور مجلس خوانده و از آن به عنوان یک حرکت سازمان یافته علیه مجلس نام بردند. در چند سال اخیر به رغم تلاش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی برای یک دست کردن ساختار سیاسی مجلس و دولت، اما این دو نهاد از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی در سال 1400 ضمن اختلاف نظر در بسیاری از مسائل اجرایی بارها یکدیگر را به دخالت در امور یکدیگر متهم کردند. در همین زمینه ارزیابی رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار در سوئد را جویا شدم.
این بخشنامه نگاهی که داشت تلاش میکنه در رسیدن به انتخاباتی که در جمهوری اسلامی یک قدری بتونه بالانس ایجاد بکنه، به این معنا که نمایندگانی که در حال حاضر در مجلس هستند از رانت همراهی با دولت بهره‌مند نشند. بندهایی که این بخشنامه داشت تأکید داشت که حضور اعضای دولت یا حضور نمایندگان در پروژه ها، در برنامه هایی که اینها بتونه شاعبه ایجاد بکنه که نمایندگان با استفاده از اونها کار تبلیغاتی میکنند، اینها اتفاق نیفته. نوع موضع‌گیری معاونت سیاسی وزارت کشور اما به گونه‌ای بود که باعث خشم نمایندگان شد. احمد وحیدی در آستانه استیضاح قرار گرفت و به مجلس رفت، یک جلسه غیرعلنی برگزار کردند و بعد از اون جلسه غیرعلنی نمایندگان منتقد مطرح کردند که یک فرصت 7-10 روزه به وزیر کشور دادند که یا معاون سیاسی خودش رو برکنار بکنه یا او استعفا بده. و هر حال فعلا تا یک حدودی این سر و صداها خوابیده، اما این شایبه هم طبیعتاً وجود داره که دولت از همین الان فکر میکنه به اینکه انتخابات رو به ترتیبی مهندسی بکنه یا تلاش بکنه برای اینکه نمایندگان منتقد خودش رو اینها رو کنار بزن.
آقای حاج حسینی، به رغم آنچه گفته میشه که این دولت و این مجلس دستچین حاکمیت جمهوری اسلامی هستند، اما از زمان آغاز به کارشون با همدیگه اختلافات اساسی در برخی از حوزه‌ها داشتند، تا جایی که مثلا مشتبه توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگه که یک اتاق فکری، یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس داره فعالیت میکنه. مشخصا این اتاق فکری که این نماینده مجلس میگه در کدوم بخش از حاکمیت قرار داره؟
ما وقتی که با یک نظامی سر و کار داریم که شاخصه اون فساده، این رانت موضوعی است که قابل توجهه. یعنی تلاش خواهند کرد هر چقدر هم که از یک گروه باشند افراد، هر چقدر هم که دستچین شده باشند، برای داشتن رانت بیشتر، برای منتفع شدن بیشتر از امتیازات در این نظام امتیازوری تلاش می‌کنند که همدیگر رو از میدان به در بکنند. این فضا الان با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس داره شکل می‌گیره. بخش‌هایی از بدنه دولت مایلند که نمایندگان نزدیک به خودشون، نمایندگانی که شاید با اونها همخوانی بیشتری داشته باشند، رو راهی مجلس بکنند. از طرف دیگه با توجه به فضایی که ایجاد شده، ما صداهایی هم داریم میشنویم از کسانی که به عنوان میانه رو مطرح میشن، اما اون شیوه ای رو که علی خامنه ای کلید زد، مهندسی نرمی که در انتخابات سال 1400 اتفاق افتاد، به ما نشون میده که فضایی به وجود نخواهد آمد احتمالاً برای اینکه گروه‌های مختلف بخوان وارد مجلس بشن. و اون چیزی هم که به عنوان انتخابات رقابتی و حضور حداکثری مورد نظر هست، معمولاً شعارش داده میشه ولی در عمل اتفاق نمیفته. و فراتر از اینها، اساساً امروز به نظر نمیرسه که در داخل ایران افکار عمومی طرحی برای انتخابات خرد بکنه یا بخواد حضور پررنگی داشته باشه در انتخابات مجلس.
آقای حاج حسینی، پیرو همین بخش پایانی پاسخ شما، الان بحث تناسبی شدن انتخابات در دوره آتی مجلس هم مطرح شده و قرار هست که برای نخستین بار در حوزه انتخابی تهران اجرا بشه. پشت این تصمیم چی میتونه باشه از نظر شما؟
این موضوع تناسبی شدن هم از اون داستان هاست که حالا الان واقعا این که در میان این همه مصیبت و بلا چنین ایده ای مطرح شده قابل توجهه. به هر حال چیزی که تصویب شده است، الان شورای نگهبان هم اون رو تصویب کرده، به ما میگه که افراد بر اساس فهرست ها در واقع وارد مجلس میشن. یک الگویی از انتخابات حزبی که ما در کشورهای مختلف داریم. اینجا با توجه به اینکه به هر حال حزب به اون معنا در جمهوری اسلامی امکان فعالیت نداشته، این فهرست ها که در طول دوره‌های گذشته ما دیدیم، به نظر میاد که تلاش میشه که بر مبنای فهرست افراد وارد مجلس بشن. افراد بر اساس نامشون در فهرست ها بتونن کرسی بگیرند و به این ترتیب هر نماینده هم فقط میتونه در یک فهرست حضور داشته باشه و البته نمایندگان منفرد هم که در رقابت ها حضور دارند. این که فهرست مورد نظر از چه رانتی برخوردار بشه، دولت چگونه فهرست مورد نظر خودش رو بچینه و چه امتیازهایی رو احتمالاً بتونن فراهم بکنن برای افرادی که در اون فهرست مورد نظر قرار میگیرن، خب طبیعتاً از همین الان سوال برانگیزه و به نظر میاد که میتونه بخشی از تلاش دولت برای مهندسی نرم انتخابات مجلس پیش رو باشه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با صعود به نیمه نهایی جام ملت‌های زیر 17 ساله های آسیا سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کرد. نوجوانان ایران امروز و در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌ها مقابل یمن قرار گرفتند که این بازی در پایان 90 دقیقه با تساوی بدون گل به پایان رسید. شاگردان حسین عبدی در ضربات پنالتی 4-2 یمن رو شکست دادن و ضمن صعود به نیمه نهایی موفق شدن سهمیه حضور در جام جهانی رو هم به دست بیارن. نوجوانان ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های زیر 17 ساله‌های آسیا با برنده دیدار ژاپن و استرالیا دیدار می‌کنند. بازی ژاپن و استرالیا فردا برگزار میشه. احسان اصولی عضو هیئت رئیسه و سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران به ماجرای پاداش‌های لاکچری ملی‌پوشان فوتبال واکنش نشون داد. اصولی با اشاره به این موضوع که مجوز ورود خودروهای خارجی از سوی نهاد ریاست جمهوری به ملی‌پوشان اهدا شده گفته این موضوع هیچ ربطی به فدراسیون فوتبال نداره.
اصلا در فدراسیون چنین تصمیمی گرفته نشده که من بخوام به اون سخنگو بگم. ببینید، همتون می‌دونید که بعد از بازی ایران و عراق در تهران که سعود اتفاق در رخیان، به حال دوستان اومدن وعده دادن و اون وعده به نظر بله فکر کنم بر مامان اول محترم رئیس جمهور.
هوریا غفوری کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال در مراسم اختتامیه دوره مربیگری بی آسیا حضور پیدا کرد. غفوری که با دستور نهادهای امنیتی از استقلال کنار گذاشته شد و در نهایت از فوتبال خداحافظی کرد، در پاسخ به خبرنگاران گفته اینکه مردم از من حمایت میکنن مرهم بزرگی روی دردم بوده.
من برای اصولم، برای چارچوبم منتی بر کسی نیست، این یه اصوله برای من، ولی اینی که مردم قدردانت هستن، بهت محبت میکنن، گفتم تمام درد و رنج و اتفاقایی که برات افتاده رو تو فراموش میکنی و یه مرهم بزرگه بر روی دردها. انشالله در زمان مناسب که حاشیه پیش نیاد من حتما خیلی از موضوعات رو باز میکنم.
محمد ربیعی سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان شد. هدایت ذوب‌آهن در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران بر عهده مهدی تارتار بود و این تیم با 36 امتیاز در رده نهم جدول قرار گرفت. ربیعی هم فصل گذشته سرمربی مس رفسنجان بود و همراه این تیم در رتبه پنجم ایستاد. شجاع خلیلزاده، مهدی شیری، سعید آقایی و حسین پورحمیدی به تراکتور پیوستند. به گزارش رسانه رسمی باشگاه تراکتور، پس از مذاکره و توافق طرفین، شجاع خلیلزاده، مهدی شیری و سعید آقایی با امضای قرارداد همکاری به طور رسمی به جمع شاگردان پاکو خمز ملحق شدند. همچنین حسین پورحمیدی که به صورت قرضی در آلومینیوم عراق حضور داشت، در فصل 23 دروازه‌بان تراکتور خواهد بود. اعضای هیئت اجرایی کنفدراسیون بوکس آسیا در یک نشست فوق‌العاده درباره جدایی از فدراسیون جهانی بوکس رأی‌گیری می‌کنند. کنفدراسیون بوکس آسیا تصمیم داره به عنوان یک فدراسیون بین‌المللی زیر نظر کمیته بین‌المللی المپیک فعالیت کنه. ریاست فدراسیون جهانی بوکس بر عهده عمر کرملف روسه و این فدراسیون برخلاف سایر فدراسیون‌های جهانی نه تنها ورزش روسیه رو محروم نکرد، بلکه مجوز حضور بوکسورهای روسیه زیر پرچم این کشور رو برای مسابقات جهانی صادر کرد. این موضوع باعث اختلاف کنفدراسیون بوکس آسیا با فدراسیون جهانی شده و آسیا به همین دلیل تصمیم گرفته از زیر مجموعه فدراسیون جهانی خارج بشه و به عنوان یک فدراسیون بین المللی فعالیت کنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. بدرود.